أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. خب، شام میلاد حضرت آقا امام حسن مجتبی کریم اهل البیت، سبت اکبر، هدیه به پیشگاه مقدسشون، صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. در بحث آیت بودن علمی قرآن کریم یه سری دیگه مقدماتی هست، چون اینا بیشتر دیگه سبقه تاریخی و اینها داره و بحث جدی تحلیلی نداره، ازش چشم‌پوشی میکنیم. مثل البته بعد در بحث‌های تفصیلی اینا گفته بشه و آشنایی باش فل جمله خوب و لازمه، مثل اینکه ادله موافقین بحث از آیات علمی قرآن چیه، یا ادله مخالفین چی بوده که مقابله کردن. مثلا اینکه تحمیل نشه بر آیات قرآن، یا تفسیر به رأی نباشه، یا نظریات که هست در حد یک نظریه سست و هنوز تقویت نشده و به صد قانون رسیده نباشه. خب فرضیه است، میدونیم فرضیه بعد براش که شواهد پیدا میشه تبدیل میشه به نظریه، هنوز قانون نشده. وقتی که اثبات شد به طور کامل و به اشکالاتش هم تونست پاسخ بده، اون وقت میشه قانون علمی، که اون قانون علمی بیشتر الان مد نظره. البته ناگفته نماند، بعضی وقتا یک چیز قانون علمی هم میشه ولی هنوز نمیشه قطعی حرف زد روش، چون نوع علوم تجربی موجود علوم برهانی نیست. قبلا شاید این مطلب رو عرض کردم، حضرت آیت الله جوادی هم مکرر توی فرمایشاتشون تو بحث علم و دین و امثال اینها داشتن و یک مطلب حق صحیحیه که علوم مراتب داره، واقع نمایی ها که مراتب داره، انزل و از اف مراتبش علم تجربیه، چون وابسته به مشاهده است، مشاهده خطا همراهش هست، مشاهده حالا مستقیم یا غیر مستقیم، و تکرار مشاهده، و چون استقرائش استقرائ ناقصه و از اون نقصش رو با همونطور که چند شب پیش عرض کردم با قاعده عقلایی و یا عقلی حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد ترمیم میکنه، و خب البته با علیت. بعد ضمن این که حکم در علوم تجربی حکم قطعی واقع نمایی نیست، در علوم تجربی بیشتر اون چیزی که مد نظره تنزل دادن از واقع نمایی به کار کرد دار بودن، یعنی کار میکنه، این توجیه میکنه، این عمل میکنه. یعنی مثلا یک پزشک کار نداره که این دارو در عالم واقع درمان این بیماری هست یا نه، اصلا نمیتونه اینو بگه، ولی میگه این رو این بیماری اثر داره دیگه. یعنی اما حالا این همین درمانه یا نه، بعدا میبینیم مثلا موارد نقضی پیدا میشه، بعد حذف میشه اون دارو، ولی فعلا جواب میده. بیشتر یعنی الان فضای حاکم در علوم تجربی فضای کارکرد گراییه تا فضای واقع نمایی، چون میگم به واقع دسترسی هم نداریم زیاد. بنابراین بعدن میبینین که یک مطلبی که سالها جا افتاده یه مطلب دیگه میاد بهتر مثلا توجیه کننده تره، کارآمد تره، اون جایگزینش میشه، یا مثلا اون حذف میشه قبلیه و یه تئوری دیگه ای، مطلب دیگه ای کنارش میاد. نکته دیگه ای که در علوم تجربی هست اینه که در علوم تجربی به فرض تمام صحت تمام مراحل تجارب و آزمایش ها فقط جنبه اثبات رو عهده داره، دیگه جنبه نفی نداره. میگه این مثلا دارو این اثر را دارد، اما داروی دیگه این اثر رو نداشته باشه، یا دعا این اثر رو نداشته باشه، یا مثلا هرز این اثر رو نداشته باشه، علوم تجربی از دستش از بیان نفیان و اثباتن کوتاهه. به همین خاطر که علوم تجربی بعضا اصلا این موارد رو جز خرافات میدونه، چون خودش رو محصور کرده به آنچه که به حس و تجربه میابه. اینا هم که به حس و تجربه در نمیاد، بعد میگه خب خودش خوب شد دیگه. یعنی حاضر علوم تجربی به یک چیزی مثل شانس که پوچه، مثل مثلا فرض کنید که امر بدون علت که بطلان عقلانیته، چنگ بزنه اما نگه که این اثر دعا بود. دیدین؟ مثلا این دعا میگه این حرفا چه دعا چجوری اثر میذاره؟ خودش خوب شد دیگه. یا زیارت رفت خوب شد، مسخره بازی ها چیه؟ شانس آورد. یعنی گاهی وقتا عقل یک فرد انسانی اینقدر منحط میشه که امر واضح البطلان را منشأ اثر میداند، اما امر حقیقی دارای اثر را بی اثر میدونه. همه تلاش قرآن اگر که درصد بندی بخوایم بکنیم، درصد عمیق زیاد گسترده از این حقایق قرآنی برای اینه که ما باور کنیم غیبی هست. آسمان هاست در ولایت جان، کارفرمای آسمان جهان. آسمان های ملکوتی جدی تر از آسمان های ظاهری مادیه. آنچه در اونجا جریان پیدا میکنه از آنچه در آسمان عالم ماده جریان پیدا میکنه به مراتب جدیتره، حقیقیتره، واقعیتره، اثرگذارتره. اینو میخواد به ما یاد بده که حس محور نباش. به هر صورت غرض این که علوم تجربی چون مبتنی به حسه، حاضر شانس و خیال و نمیدونم قول و افسانه و هرچی شما بگین پوچه است رو بپذیره، ولی متاسفانه اینجا شیطان هم کمک میکنه ها، ولی حاضر نیست علیت مثلا دعا و زیارت و حرز و صلوات و اینها رو سوره حمد رو بپذیره. در شنیدیم، به گوش شنیدیم. البته خب پزشکای متدین فهیم عمیق که در کنار علم تجربی علم الهی هم باور دارن، ایمان دارن، مؤمنن، از بحث ما خارجن، اونا میپذیرن. اما اونا از کجا این پذیرش آوردن؟ نه از خود علوم تجربی، از ایمانشون آوردن، از عقایدشون گرفتن. به همین خاطر که یه فاصله زیادی بین این دو طایفه هست، پزشکان مؤمن و اون پزشکایی که توی گوشه و کنار جهان هستن و هیچ ایمانی ندارن. این که فرد مثلا 70 تا حمد بهش بخونن خوب میشه، این اصلا جزء چیزای پزشکی ما داریم، مثلا نسخه که میده. ما رفیقی داشتیم، ایشون خیلی جوان، خیلی پاک، تینت و خیلی واقعا گوهر نفس خیلی عالی داشت. ایشون پزشک بود، میگفتش من هر مریضی که میاد، اون وقتا ویزیتا 1200 تومن بود، میگفت هر مریضی که میاد بدون اینکه خودش بدونه، اینو از اول طبابتم با خودم عهد کردم، از اون مثلا 1200 تومن 200 تومنشو برای سلامتی خودش صدقه میدم. و میگفت چون من مریضا رو پیگیری میکنم، تا حالا نشده مریضی مراجعه کنه الحمدلله شفا پیدا نکنه. خب اینا هم هست، این قواعد تو این عالم حاکمه. بر اینکه قدیم میگفتن فلان پزشک خوش دسته، خوش نفسه، واقعیتیه دیگه. واقعا اون پزشکی که با تمام معنا در هم و غم بهبود بیمار خودش رو داره، تو دستش خدا شفا قرار میده دیگه، او رو مجرای اسم شافی خودش میکنه. یه بخشی آثار همین طبیعیه، این چیزای طبیعیه. یه گبرم به شما استامینوفن بده، خب اثر میذاره. اما حالا این استامینوفن همراه با دعا بشه، اثرش مضاعف نمیشه؟ اون اثر میذاره. نمیخوایم اونو که انکار کنیم که، ولی میخوام بگیم فقط آن نیست، فقط مسائل ظاهری نیست. اینا رو ما فراوان دیدیم. یه وقت یک مریضی آمده بود، چون ما با خودمون عهد کرده بودیم که خود ما چیز نباشیم، یه وقتی شما ما رو مجرای اسم ممیت خودتون قرار ندین، به خدا گفتم اون وقتی طبابت میکنم، چون بعضی هستن که خوش دستن توی فرستادن به ملکوت بعضی از آقای نطب. بعد یه مریضی آمد، یه سربازی بود اون وقتا که سربازم بودیم، این علائم سرماخوردگی داشت، میگفت یه سردرد خفیفی دارم، یه تب بسیار پایین، 37.7 و 8. همین. خب هیچ علائم دیگه هم نداشت، تازه این میتونه مثلا علامت یک خستگی هم باشه، این مقدار از علائم. این کار هزار نفر به گوش ما خوندن که این مننژیت، تعجب فهمیدم. بعد من اعزام کردیم به عنوان مننژیت، زیر برگشتم نوشتم با شک به مننژیت. اعزام میکردیم ما بعضی از مریضا رو که درمان سرپایی براشون کفاف نمیکرد به بیمارستان. خب هیچ علائم مننژیت هم نداشت. مننژیت هم خب یکی از تیره های مننژیت خطرناکیش تو اینه که یک دفعه انفجاری مریض حالش بد میشه. خلاصه ما این رو اعزام کردیم و اون پزشک بالاخره خدا از سر تقصیراتش بگذره که اونجا تو بیمارستان بود، این مریض رو دیده و سرحال خوشحال گفت چه. معمولا اینا رو به عنوان تمارز رد میکردن تو بهداری، مثلا تو مثلا خودتو به تمارز زدی اینا. یه فصل این تفلک سرباز رو کتک زده بود، بعدم اعزام کردن به یگان خودش. خب این پزشک بی‌دقت بالاخره همکارش از رو جفر و رمل و خواب و هر چی شده نوشته زیرش که این با شک به مننژیت. بهتر بود که مثلا یه پیگیری حداقل چند ساعت تحت نظرش میذاشت. این فرستادن یگانش، ساعت 12:01 شب یه دفعه با حال بد و استفراغ جهنده اعزامش کردن تو تا بیمارستان رسید تمام کرد بنده خدا. قبل از اینکه اینا هست، یعنی همه امور که امور ظاهری نیست، واقعا کسی قصد تبابت داشته باشه، تبابت نه تجارت، خداوند در دستش، در تشخیصش، در فهمش، در نوشتنش شفا قرار میده. راه بازه دیگه بالاخره در همه امور. بنابراین علوم تجربی نازل ترین سطح علومه، میگه این هست، ولی نسبت به این که این هست و غیر از این نیست اصلا قضاوتی نداره. میگه من تا اینجا آزمایش کردم، این دیگه آزمایش کردم، این اثر را دارد، فلان ماده فلان اثر را دارد، اما فلان ماده دیگری این اثر را ندارد، یا ماده دیگری این اثر را خنثا نمی کند، به مقداری که آزمایش نکرده در همین امور تجربی دیگه هم ساکته، چه برسه در امور غیر تجربی. یعنی آیا مثلا فرض کنید که داروی دیگه هست که سردرد رو خوب کنه جز این داروهایی که تا حالا داشتیم؟ شاید باشه، امتحان نشده که. بنابراین چیزی را امتحان نکرده رد کردن هم این جهل در علوم تجربی. ما دعا را امتحان نکردیم، یک مراکزی نداشتیم امتحان کنیم، بعد بگیم نه بابا شانس آورد، دعا چیه؟ این جهل محض، یعنی پایبند به حتی قواعد علم تجربی هم نبوده این آدم که اینجوری حرف زده، چون که آزمایش نکرد، تجربه نکرده. که وقتی میتونه بگه نه نیست، که انواع دعاها را تجربه کنه، بعد بگه البته این دعا با این شرایط اثرگذار نبود، تازه تو این شرایط. تعجب فهمیده؟ شرایط عوض بشه آیا تاثیرگذار نیست؟ شاید باشه. اصلا در کنار یک هست در علوم تجربی هزاران هزار نمیدانم وجود داره. این سطح اول علوم، نمیدانم های همون تجربی، تغییر موضوع، تغییر شرایط، آثار دیگه، و نمیدانم های غیر تجربی که اونجا دیگه نمیدانمش همراه با اصلا عدم احتمال، عدم صلاحیت وروده. در چیزای دیگه صلاحیت ورود داره، در امور غیر در امور تجربی دیگه ای که هنوز امتحان نکرده و تجربه نکرده، ولی در امور غیر تجربه اصلا صلاحیت ورود نداره دیگه. بگذاریم، این یک نکته. نکته دوم، یعنی سطح دوم معارف، سطح علوم ریاضیه، که خب علوم ریاضی علوم برهانیه دیگه، یعنی وقتی که اثبات میکنه 100% زوایای مثلث 180 درجه است و غیر از این هم نیست. برتر از اون منطقه که برهانش برهان قوی تریه، برتر از اون حکمت و فلسفه است، و برتر از اون ادراک حقایق با رسیدن به خود تا حکمت و فلسفه، ادراک حقایق با از طریق مفاهیم به خود ذات اون حقیقت راه پیدا نکرده، برتر از اون عرفان و شهوده که به خود حقیقت، خود اون حقیقت رو مییابد، نه از طریق واسطه. دیگه واسطه برداشته میشه، علم دیگه حصولی نیست که یک صورتی، یک واسطه‌ای باعث ادراک بشه. برتر از اونم دیگه میشه علم وحی، که میشه سلطان علوم، که اون کشف اتم نبوی باشه. البته بنابراین جایگاه علوم سر جای خودش مشخص باشه، و هر مرتبه از وجود حکمی دارد، گر حفظ مراتب نکنی زندیقی. چیزی را از جای خودش خارج کردن مسبب خراب کردن فضای فهم و اندیشه و حقیقت و واقعیت. بنابراین یک سری چیزا هستش که اینا باید بعدن دوستان از منابع خودش پیگیری کنن دیگه. ما چون بیشتر میخواییم بحث تحلیلی و این مقدار اون موارد اصیل خدا آیاتشم بررسی کنیم دیگه، این مباحث رو خیلی پیگیری نمی کنیم. از ادله موافقین تفسیر تجربی و علمی و ادله مخالفین تفسیر علمی، هر کدومشون کدومش درسته کدومش نادرسته. حالا باز اگر ببینم بعضیاش قابلیت گفتگوی نقض و ابرامی و تحلیلی داره بحث میکنم، ولی صرف این که در تاریخ چه گذشته اینا دیگه مطالعه کردنیه و کلاس ما شاید لازم نباشه تکرارش. منتها دوستان این کتابا رو میتونن تهیه کنن و مطالعه کنن. یک کتابی هست به نام درآمدی به تفسیر علمی قرآن، آقای رضایی اصفهانی نوشتن. خودشون توی یک کتاب دیگه به نام همین تفسیر باز همین علمی که اشارات علمی اعجاز آمیز قرآن مالشونه، که در حقیقت اینجا بعضی از آیات رو هم ذکر کردند. یا آقایی هم به نام دکتر اسمشون رو یادم رفت، به نام اصلا اسم کتابشون اعجاز القرآن، آقای دکتر مؤدب، سید رضا مؤدب، یک کتاب دارن به نام اعجاز قرآن. توی جهان غیر شیعی هم کتاب های زیادی نوشته شده. ها تو کتاب های ما کتاب آقای معرفت هم کتاب خوب و ارزنده ایه به نام التمهید، منتها این کتاب یه مقدار مفصله و حوصله بیشتر میخواد خوندنش. این کتاب در علوم قرآنه، این کتاب تمهید 6 جلد، 3 جلد 4 و 5 و 6ش راجع به اعجاز قرآنه، منتها با روش خودشون هم بحث کردن، بعضی از مباحثش شاید منطبق بر روش المیزان نباشه، حالا بالاخره کدومش قابل پذیرشه و کدومش باید روش مداقه بیشتری بشه دیگه اون نمیدونم، شاید حوصله کلاس نباشه، ولی میشه اونا رو بحث کرد که فرمایشات که دارن چیه. حتی ایشون در کتابشون با اینکه 3 جلده و تفصیل داره تقریبا، به مسائل اعجاز علمی کم پرداختن، بیشتر بعضی از شبهاتی که به اعجاز قرآن بودن پرداختن و تو این قسمتش خوبم ورود کردن و خیلی مفصلم وارد شدن. کتاب ارزنده ای خلاصه این کتاب تمهید، در 2 جلد هم خلاصه شده تلخیص و تمهید که جلد 2ش فکر کنم همون بحث اعجاز القرآنش باشه. بعد دیگه از کتاب ما یکی از بهترین مباحث برای اعجاز قرآن المیزانه، شاید المیزان ذیل همین آیه 23 سوره مبارکه بقره بحث رو اونجا، چون 7-8-10 تا آیه داریم در آیات اعجاز و تحدی، مرحوم علامه دعبشون اینه تو المیزان که به اولین جایی که یا متمرکز یک بحثی اشاره شده، اولین جایی که متمرکز اشاره شده و بیان شده یک بحث، تو همونجا اون بحث را کامل و مستوفا بیان میکنن، به آیات دیگه که میرسن بعد میگن این بحث رو در فلان آیه اشاره کردیم، یا اگر به آیه اول بحث متمرکز نباشه میگه این بحث مثلا اعجاز رو در فلان آیه اشاره خواهیم کرد. بالاخره اون ذیل آیه 23 سوره بقره شاید 60-70 صفحه هم باشه، الان خاطرم نیست دقیقا، خیلی بحث مفید، عمیق، جامع، شاید این از همه بحثایی که تو کتاب هست بهترم باشه. البته مصادیق کم آوردن، خصوصا تو مصادیق اعجاز علمی کمتر آوردن، خب اینم شاید دلیل داشته، اون وقت که این کتاب تنظیم می شده شاید بله دیگه بیش از 60 سال پیش بوده، حدود سالهای 1340 اینا تدوین می شده این کتاب، 40 تا 50 که جلد، شاید اون سوره بقره شون حتی قبل از 40 تدوین کرده باشن، اوائل که وارد قم شدن، چون مرحوم علامه یک 2 جلدی تفسیر نوشتن در تبریز که بودن، که اون 2 جلد در کنارش یک تفسیر روایی نوشتن، یه تفسیر روایی نوشتن به نام البرهان فی موافقت الحدیث و القرآن. حالا شاید برهان نباشه، تبیان، التبیان فی یا البیان یا همچی چیزی، فی موافقت الحدیث و القرآن. اینم به خاطر جو تبریز اون زمان بوده که یک فضای اخباریگری و یا مثلا چیزی بوده که میخواستن بگن که شما احادیث را ببین به قرآن چی کار داری، مثلا این مطابقت را ارائه کنن. اما بحثای تفسیر مفصلشون در قوم خب که وارد شدن شروع کردن و در طی 20 سال هم شاید المیزان طول کشید تا تمام شد، یعنی از سال 37-38 حالا دقیقا تاریخش یادم نیست تا همین ساله 57 یا قبل از 57 فکر کنم تمام شد. حالا آخرش نوشته، آخرش فکر کنم شب قدرم تمام شده این تفسیر. مثال روح متحرشون صلواتی بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. تو بعضی از مجلداتشون نوشتن که این تم به حمد الله در این شب قدر، شاید جلد آخرش هم همینطور باشه. بالاخره این تقدیرات خدا هم هست که کی شروع بشه و کی تمام بشه. قرار از این که اونجا مفصل بیان کردن بحثای جامعه، خصوصا بحثای عقلی این مسئله رو خوب تبیین فرمودن. توی کتابهای اهل تسنن هم مثلا اعجاز القرآن رائع مصطفی احمد رافعی که اعجاز القرآن، البته اعجاز القرآن خیلی زیاد نوشته شده، اعجاز القرآن قدیمی بیشتر سابقه ادبیاتی داره، اونایی که مال چند قرن پیشه، توی 300-400 سال اخیر به خاطر کشفای زیادی که شده خب این جنبه پیگیری شده. یه کتابی هم حالا یا نوشته خوده مصطفی صادق رافی یا اون اعجاز القرآن و نمیدونم چیه نبویه، ها اسم کاملشو بگین به من. بس اعجاز العلمی در قرآن و سنت نبوی، اون روایاتی هم که سبقه اعجازی داشته از حیث علمی آورده، کتاب خوبیه، یعنی قابل استفاده است. کتاب تنتاوی جوهری هم که الجواهر فی تفسیر القرآن باشه اونم قابل استفاده است تو این فضا. بعد کتاب های علوم قرآنی هم که اونا نوشتن در این بین بد نیست و خوبه. توی متأخرین و معاصرین یه فردی به نام دکتر زغلول النجار، زغلول احمد النجار به نظرم، یا زغلول راغب النجار، تانو زنده هم هستیشون کار میکنه تو همین سایت های، حتی بیشتر تو سایت وهابیت دیگه اینا منتشر میشه، وابسته به همون رابطه هیئت عالمی قرآن کریم که تو مکه هم هست به نظرم، اینا اونا هم اونجا یه کارایی میکنن، بعضا کار خوبی هم. راقب زغلول راقب النجار. یه فرد دیگه هم هست که اینشون اصلیتش مال همین ترکیه است به نام هارون یحیی، اونم تو همین زمینه کار میکنه، کتابایی هم داره، کتاباش هم اون مؤسسه آقای شفیع سروستانی موعوده به نظرم اسمش مؤسسهشون، مؤسسه موعود ترجمه و چاپ میکنه، هارون یحیی که تو زمینه اسم همون هارون یحیی، بله، یه فرد ترکه ایشون. و یه عبدالدائم الکحیل هم هستش که اونم یه پایگاهی داره تو همین زمینه اعجاز قرآن، اونجا هم نکات جدیدی هست، منتها بعد همون ترکیه چی هست، یه مراکز دائمی تحقیق انجام میشه، باید مراکز دائم برای اعجاز قرآن دائر بشه، یعنی یک پایگاه دائمی که یک عده توی این زمینه تحقیق کنن، آیات رو بررسی کنن و انجام بدن. به هر صورت اینا رو دوستان اگه خواستن کار کنن توی این زمینه ها، اصلا یک مجله اعجاز علمی هم داریم، اونم مربوط به همون چیزه، فکر کنم همون مکه و مدینه، یکی از این دو جا داره چاپ میشه، یا زیر دانشگاه ام القرا یا زیر نظر دانشگاه مکه. اینا دیگه بحثای زیادی تو همین مقدمات و کلیاتش هست که اگر یه وقتی خدا خواست و این مباحث به قلم خواست بیاد، اونجا دیگه جزء مقدماتش خواهد آمد، دیگه وقت اینجا نگیره. مگه حالا بررسی کنم باز ببینم نکاتی اگر داشته باشه که اون نکات رو بتونیم با تحلیل یه مقداری تحلیل بیشتری بکنیم بحث کنیم، و الا دیگه از اینجا به بعد کفایت میکنه، وارد اصل مباحث میشیم. این موارد نکات مقدماتی. و اما یه چیزی قبل از ورود به مصادیق اعجاز لازمه، چون اینه که خود خداوند تذکر داده، میفهمد اگه میخوای بفهمی کتاب کتاب خداست، توش تدبر کن و عدم اختلاف را پیگیری کن. میگه این راه راحت و میانبر و سبک و خیلی جالب و خوبی هم هست. ما این عدم اختلاف رو پارسال گفتگو به نظرم کردیم، اون تو مبحث قبل، الا اینکه باید یک تذکر مختصر تو همین چند دقیقه بدم و بس تمام کنم. ببینید این تدبر، اولا که فرموده افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. آیا پس تدبر در قرآن نمی کنن؟ ولو و به فرض این که به فرض محال از جانب غیر خدا می بود، حتما باید درش اختلاف فراوان پیدا میکردن. بعضیا این اختلاف رو، اون قید کثیرن رو براش مفهوم قائل شدن، پس اگر از جانب خدا باشه اختلاف زیاد نفی شده، پس اختلاف کم میتواند باشد. این توضیحش رو قبلا پارسال فکر کنم گفتیم، این شبیه آیه‌ای که میفهمد و ما ربک بظلام للعبید، خداوند خیلی ستم نمی کنه به بندگانش. یعنی چی؟ یعنی خدا کم ستم می کنه. این و ما ربک بظلام للعبید به طرق مختلف تفسیر شده که اشاره کردیم. یکیش اینه که یک ظلم کوچک از خدا بزرگ است، بنابراین خداوند اگه یه ظلمم بکنه، مثل یه اشتباه از یه فرد فرهیخته، بگن پذیرفته نیست. حالا بلا تشبیه، خدایی که عین کمال است یک ظلم بکنه، یعنی کار خیلی شنیعی انجام داد، ظلم بزرگی بود. اما از این دقیق تر به صورت تکوینی اصلا زیاد میشه، یک ظلم از خداوند، چون تمام عالم آینه خداست، یعنی هر جا وجود پیدا شد این وجود آینه داره تمام اسماء و صفات خداست. الان همین کاغذی که دست منه تمام اسماء و صفات خدا اینجا تجلی داره تو همین وجود، الا اینکه بعضی از اسماء درش ابدی الخفان مثلا، بعضی از ظهور بیشتری دارن، همه یکسان نیستن. سلطان وجود هر جا خیمه برافرازد با تمام حد خدم و حشمش خواهد آمد. یعنی وجود معنا نداره که بیاد بعد مثلا صفات و اسماء و ویژگیاش نباشه. بنابراین اگر تمام عالم آینه های خدا، یک ظلم تکثیر میشه در بی نهایت آینه، میشه بسیار ستم کننده. یک امر حقیقی رو داره میگه، نه یک امر تشریفاتی که از شما خیلی بعیده پس خیلی ظلم بزرگی شد. البته اونم جای خودش یک تفسیری خوبه، الا اینکه در عالم واقع اصلا ظلم کوچک از خدا خیلی بزرگه. مثل اینکه شما جلوی یک چندین آینه مقابل به هم مثلا یک چهره کریه بندازین، این هزاران چهره که خیلی کراهت شد، خیلی قبح زیاد شد، چون همه اونا آینه دار همین چهره هن. خب بنابراین این اختلافن کسی را به این معنی نیست که اگه چی بود اختلاف قلیل از جانب خدا قابل پذیرشه، نه، میگه اصلا این اگر، حالا البته این آیه تفاوت هم داره به اون بزلام للعبید و ما ربو که بزلام للعبید، این آیه بحثش اینه که اگر از جانب خدا نباشد یکی دوتا اختلاف نیست توش، فراوان اختلاف پیدا میشه. حالا توضیحش الان عرض میکنم. بعدم این میفهمد با تدبر حاصل میشه، یک، نه با سطحی نگاه کردن. بنابراین کسی ممکنه سطحی نگاه کنه، اصلا یه جایی اختلاف، میگه تدبر کن ببین اختلاف نداره، یعنی اون تعارض بدوی و غیر مستقر ممکنه تو ذهن به واسطه مشکلات فهم و سطحی بودن و نفهمی انسان و مشکلات قلبی و اینا بیاد، میگه ولی اگر توان تدبر پیدا کردی، یعنی اولا تدبر کردی بعدم قلب سالم بود که بتونی تدبر کنی، که اون جلسه قبلی عرض کردم اصلا یکی از مشکلاتی که قرآن درک نمیشه مشکلات قلبیه دیگه، این همین آیه تو اون سوره دیگه فرمود افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اگر قلب سالم نباشه اصلا نمیتونه تدبر کنه، بنابراین نمیتونه بفهمه که اختلاف نداره، بنابراین نمیتونه بفهمه خداییه. الان مشکلی که ما داریم بیشتر میفهمد اعجاز القرآن و آدم مریض نمیفهمه اون دقتش رو، آدم های مریض القلب، چون توان تدبر ندارن دیگه. خب پس یک با تدبر، ثانیاً اطفلا تدبرون القرآن، تدبر باید در کل قرآن باشه، چون اصلا اختلاف یک آیه که اختلاف نداره دیگه، توجه فرمودین؟ یه وقتی یک فرد پلید ملعونی یه سری چیزا درست کرده بود، یه سری فایلایی درست، حالات کارتون مانندی درست کرده بود که من خدا هستم برای نفی دین و اسلام و قرآن و خدا و اینها، بعد میگوتش که ببینید میخوام یه چیز بگم که هیچ کس نمیتونه بیاره و هر کس آورد من مثلا من آیه تحدی رو میخون، بعد میگو کاف مثلا جیم دال مثلا الف لام میم مثلا با مسخره مثلا لب لوچش هم میچرخوند که مثلا خب این احمقی که این کار کرده و میگه خب من یکی مثل قرآن آوردم، اون میگه الف لام میم، من میگم الف جام لام مثلا کاف، تجربه اون خدایی که تحدی کرده که به یک کلمه تحدی نکرده که، آخه نادان، تحدی به سوره شده نه به آیه نه به کلمه، و به من مثل کلمه قرآن میارم شیطان، و شیطان دیگه منم گفتم، این شد تحدی، این شد قرآن آوردن. آخه بعضی وقتا عقل ها سخیف میشه و سخیفتر از اون کسایی که اینا رو پیگیری میکنن، میگفتن خیلی هم مثلا خیلی هم میگن به با به با و چهچه میگن به چه چیزایی فهمیدیم ما، چقدر روشن فکر شدیم. امان از امیر المومن میفهم نعوذ بالله من ثبات العقل، عقل بخوابه، چرت و پرت ها و امور پست و سخیف دال بر روشن فکری و ما فهمیدیم شما چقدر تابع خرافاتین میشه. کار نداریم، قبل از این که تدبر که میگه اختلاف نداره، تدبر در قرآنه، وگرنه یک آیه که با چی میخواد اختلاف داشته باشه؟ اختلاف باید یا اختلاف درون خود آیه باشه یا اختلاف این آیه با آیات دیگه باشه، درسته؟ با مطالب دیگه باشه، یا اختلاف این مطالب با حقایق باشه، یعنی یا اختلاف درونیه یا بیرونیه. این درونیه یا بیرونیه یا علمیه یا عملیه. مثلا اختلاف دارد از این که گفته من تربیت میکنم ولی وقتی اعمالش میکنی بی تربیت بیرون میده اون مثلا سیستمش. یه نوع اختلاف که آنچه گفته قابل تحقق نیست، برعکسش جواب میده. یه جایی گفته من مثلا درمان میکنم بیشتر مریض کنه، علیل کنه افراد رو. این یه نوع اختلاف. البته این اختلاف اختلاف فیه نیست، توجه فهمیده؟ اختلاف خود قرآنه. اختلاف فیه بیشتر برمیگرده به تناقضات و تعارضات درونی مطالبش با هم. اینطور این که فیه میگه. البته اونم یه بحث اختلافه ها، که ادعای هدایت بکنه ولی زلالت نصیب انسان بکنه، ادعای علم بکنه خرافات به انسان بده، امثال اینا. بنابراین بررسی اختلاف اصلا زمانیه که چندین آیه و قرآن بررسی بشه، تمام آیات بررسی بشه. فهمون یتدبرون القرآن، نه یتدبرون الآیات حتی، و یتدبرون الآیه، امثال این هم. نکته بعد این که در این اختلاف دو تا شیء رو که با هم بسنجین یا با هم اختلاف دارن، دو تا موضوع دو تا مطلب، یا با هم هماهنگن و اتفاق دارن، یا نسبت به هم اصلا بی ارتباطن، بی ربطن. دو شیء بی ربط به هم دیگه نه اختلاف دارن، چون اختلاف و عدم اختلاف که نقیزه این نیستن که یا اختلاف داشته باشن یا حتما سازگار باشن با هم. اینا از قبیل عدم ملکن. دو شیء که اختلاف ندارن میتونن هماهنگ باشن، میتونن هم بی ربط باشن. توجه فهمیدین؟ اون جایی که ولی دو شیء مرتبط از این دو حالت دیگه خارج نیست، یا با هم اختلاف دارن یا با هم هماهنگ و سازگاری دارن. خب این که با هم اختلاف ندارن اینجا بیان شد، اینی که با هم کمال هماهنگی و سازگاری رو دارن توی آیه دیگه بیان فرمود که الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، که اون اختلاف نداشتن به اضافه اتفاق و اعتلام داشتن پایه تفسیر قرآن به قرآنه. چرا از این آیات به اون آیات استشهاد میکنیم و دلیل میگیریم برای استنباط از مطالبش؟ به خاطر اینکه علاوه بر اینکه اختلاف ندارن به هم نظر دارن، وگرنه شما برای اثبات یک یا توضیح یک امر شیمی به کتاب فیزیک مراجعه نمیکنید، چون اصلا به هم بی ربطن، دو علم کاملا متفاوتن، دو مطلب مجزان. احسن الحدیث کتابن خود کتاب متشابه، این متشابه با اون متشابهی که تو سوره آل عمرانه خودش کلمه مشترک لفظیه. اون متشابه یعنی اینکه آیات به ظاهر نمیشه اخذ کرد، ظاهرش غلط ایجاد میکنه برای ذهن، ظاهر اولیه بد میشه. این اون بعضی از آیاتش متشابهه، هن ام الکتاب و اخرا متشابهات. اون متشابه بعضی از آیاتن که متشابهن، در اینجا کل کتاب متشابهه. این متشابه اینجا یعنی آیاتش نسبت به هم شبه. بعد ادامش هم توضیح میده، کل قرآن پس متشابه، نه متشابه در مقابل محکم، متشابهه که متناظر به هم هستن، یعنی متنافر با هم. این متشابه اینجا در مقابل متنافره، متنافر و مقابل هم نیستن آیاتش. بعد مثانیه، کل آیاتش مثانیه. مثانی جمع مثنا، یعنی به هم دیگه ناظر بودن. خود اصلا ثانی که میگن دوم رو چرا میگن ثانی؟ سنو یعنی انعطاف. اگر یه چیزی به یک چیزی تمایل و انعطاف پیدا کنه میگن این سن و اونه. چون دومی پشت سر اولی میاد و نظر به اولی داره و تابع اولی است، میگیم این یک کاغذ، این دکی هم در خصوصیات به همون اولی میل داره، وگرنه ثانی اولی نمیشه دیگه. بگیم این یک کاغذ، اینم یک گوسفند، شد دوتا. دوتا نشد دیگه، چون به هم ناظر، متشابه و همجنس و متمایل نیستن. بله، در مثلا ماده بودن، در جسم بودن متشابه، میتونیم بگیم دوتا جسم، این اولین جسم، اون دومین جسم. ولی بگیم این اولین کتاب، این دومین گوسفند، میگن این دومی چی؟ خب گوسفند اولی نیمد که دوم. سن و پس مسانی یعنی حالت انسنا و انعطاف داشتن. این ستون های اینجا مسانی نیستن، ستون هستن، این ساختمان رو نگه داشتن، اما اون ستون بریزه به این ستون این طرفی کار نداره. اما اگر دو تا ستون تو این حالت های محرابی اینجوری، این ستون ها به هم میگن مسانی، اینا بندازه اینم میفته. این دوتا همدیگه رو تکمیل میکنن، به همدیگه نظر دارن، به همدیگه انعطاف دارن. میگه این کتاب کلش مسانیه، یعنی همش با هم منعطفه، یعنی گویی یک محوره که 6000 تا آیه انسناد، نه فقط دوتا دوتا ها، یعنی اینجوری نیست مثلا 3000 تا دوتایی به هم منعطف باشن، نه 6000 آیه به هم منعطفن. اینه که مثلا مثل مرحوم علامه طباطبایی گفتن اگر این فخری هم نیست، چقدر این بزرگوار بزرگوار بود، واقعا فخر دیگه. بالاخره گفتن که من میتوانم اگر موقعیتی باشه تمام آیات قرآن را از سوره عصر در بیارم، ولا فخره، این فخری هم مثلا نیست. این یعنی چی؟ یعنی کل قرآن به هم انسنا دارن، منتها در این حد کشف کردن کار سطح دیگه اولیاست. این که همون که روایتی فرمود که قرآن 4 مرحله داره، 4 مرتبه داره. کتاب الله علی 4 اشیا، علی العبارت و الاشارت و اللطائف و الحقائق. عبارت سطح ترجمه و تفسیر اولیه، کار بسیار از مفسرین در سطح عبارت، یعنی 90% از این تفاسیر، شاید هم بیشتر از 90%، خیلی چیز کردیم، تسامح کردیم، در سطح عبارته، ترجمه و یک توضیح لفظی. فل عبارتو للعوام، این عوام نه یعنی بی سواد ها، والا عوام است. ول اشارتو للخواص، خواص از اشارات قرآن بهره میگیره. ول لطائف للاولیاء، مال اولیاست، مثل علمای ربانی سطح مثلا کامل ها یا نزدیک به کمالن. ول حقائق للانبیاء، حقائق اصلا دیگه از صنف مفاهیم نیست، حقائق درجات شهودی اون حقائق قرآنیه دیگه، مال سطح عصمت و تا انبیاء که به قرآن نبودن، که منظور از انبیاء یعنی سطح عصمت و طهارت، اون سطح حقایق مختص اون است. قرار از این که اون درک این که همه قرآن، ما الان میفهمیم مثلا آیه‌ای که به عنوان مثال یک آیه رو حالا یا با کلید واژه‌اش بذاریم تو قرآن، این که البته از تفسیر قرآن به قرآن نیستش، یه آیه رو پیدا کنیم ببینیم کلماتش کجا دیگه تکرار شد، بعد اگر یه همچی مطلبی با مثلا خیلی زحمت کشیدیم و آیات دیگه رو پیدا کردیم، برای یک آیه 2-3 تا آیه دیگه پیدا کنیم. ولی مثلا الحمدلله رب العالمین رو، مثلا مالک یوم الدین رو، مثلا آیه فرض بفهمد که و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الآخرة من خلاق، آیه فلا رفس و لا فسوق و لا جدال فی الحج، اینو بخوایم متصل کنیم به آیه مثلا یسألونک عن الجبال فقل ینصفها ربی نصفا، میتونیم اگه این کار رو بکنیم. ولی میگه این به اونم انحنا داره، انسنا داره، انعطاف داره، به اونم ناظر هست، شاهد اونم هست. این طور که بشه میشه یفسر بعض و بعضا. خب در یک ساعتی البته خب بعض از آیات نظرش بیشتر راحت تره، اما به سطح عصمت و طهارت بدیم، بگی این آیه با اون آیه نسبتش چجوری براتون میگن دیگه، ظاهرا اینطوری باشه دیگه. چون میفهمد کتابن این متشابهن وصف اون کتابه، خود این کتاب با عظمت یعنی به کلیتش متشابه، خود این کتاب با عظمت وصفش مسانی بودن، سنف سنف بودن. کتاب متشابهن مسانی تقشعر رو من حجلود الذین یخشون ربهم. ادامهش هم میفهمد کیا میتونن این تشابه و انسنا رو درک کنن. می کسایی که تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم، اونی که وقتی قرآن میخونه تمام وجودش به لرزه در میاد، اون خدا به حریم حقایق قرآنی کمی البته راهش میده به قدر اون. خب پس اختلاف که ندارد کلیتش، علاوه بر اینکه اختلاف نداره اتفاق و موافقت هم داره، جاهای متفاوتی این معنا را اشاره فرموده. یکیشون آیه سوره زمر بود که عرض کردم الله نزل احسن، فکر کنم تو سوره زمر باشه، نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی. پس اگر اتفاق موافقت داره بخوایم ببینیم این آیه چه میگه، باید بله تو سوره زمر ببینیم آیات دیگه چی میگن راجع بهش. اگر این طور باشه بطلان نسخ شدنی هم نیست، بطلان ناپذیر هم هست. چرا؟ چون همش به هم ناظر بود، همش هم با هم چیه؟ موافقه دیگه. در فضای باطله که اختلاف هست، اگه اختلاف نبود بطلانی هم نیست. اگر بطلان نداشت نسخ پذیر نیست، میشه کتاب ابدی. نه، اگر که یک مطلبی باشه کلیتش باطل باشه تماما با هم موافق باشن نمیشه. بله میشه درجاتی از توافق رو بینشون پیدا کرد، ولی در تمام جهات نمیشه باطل. چون باطل یعنی چی؟ یعنی یک جا از این سلسله خللی داره، درجه فهمیدین؟ و این خلل خودشو نشون میده. حالا ممکنه برای یک نسل، یک گروه، یک طایفه، یک جمعی در یک زمانی، در زمانهایی این باشه، ولی اینی که خداوند فرموده دیگه، فهمد که و من ید اومه الله الهن آخر لا برهان لهو بهی. کسی که به یک مطلب باطلی ملتزم بشه برهان نه، برهان یعنی چی؟ یعنی آنچه عقل درک میکنه و بینش انسجام هست، حقیقتی را که درک میکنه به طور صحیح. برهان ندارد یعنی حقیقت منسجم صحیحی همراهی نمیکنه با این فرد، با اون نظریه. یا مثلا امیرالمومنین فرمودن الحق ثقیل مر و الباطل خفیف حلو، باطل وزنی نداره. همون بحث وزن هم از این بابته دیگه، منتها خفت عقول باعث میشه که خفت باطل را تشخیص آدم نده. انبیا چجوری تشخیص میدن یک امر باطله؟ با همین ناسازگاریاش در سطوح مختلف با خودش، با اون اجزای دیگرش. راه تشخیص بطلان یک مطلب دو تا چیزه. یک یعنی یک مکتب میخواد امتحان بده که آیا مکتب صحیحیه یا باطله، دو تا حقیقت رو باید پشت سر بذاره. یک این که انسجام درونی داشته باشه، یعنی تناقض درونی و تضاد نداشته باشه. دو با واقعیت‌های خارج از خودش منطبق باشه. چون یک مطلب که تو خلع نیست، یک مطلب، یک مکتب، یک موضوع، یک نظریه در یک جهانی از واقعیت‌ها داره سیر می‌کنه. بنابراین هم باید در درون خودش منسجم باشه، هم با بیرون منسجم باشه. و چیز باطل با عالمی که حق منسجم نیست. به همین خاطره که یک عمری داره. اون آیه که میفهمد که اینا کف روی آبه، انزل من السماء ماء فسالت اودیتهم بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. اتفاقا چشمگیره، کف خیلی به چشم میاد، بیش از آب به چشم میاد، سیل با خودش یک کفی رو میاره. و مما توقدون علیه فی النار ابتغاء حلیه او متاع زبد مثله. وقتی هم که شما یک چیزی را، یه آهنی را، یک طلایی را، نقره‌ای را توی آتش میندازین که براش مثلا زیورالاتی چیزی درست کنین، اونم یک کفی بالاش میاد. فاما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اونی که نفع داره و حقیقتی داره اینطوریه، این باقی میمونه. فاما الزبد رو ببخشین، فاما الزبد فیذهب جفاء، اون زبد میرود، اون کف میره، پایدار نیست، نمیمونه، تو مطابق نظام نیست. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، این در زمین و در عالم باقی میمونه. کذالک یضرب الله الحق و الباطل، باطل مثلشون اینطوریه، باطل موندنی نیست، به لسانهای مختلف میگه دیگه، که مثلا جا الحق و زهق الباطل، به خاطر که اصلا سنت اینطوریه که ان الباطله، به خاطر اینکه باطل کان زهوقا، اصلا معدن نابودیه، کنهش یعنی نابودی، وجود نداشتن، موجودیت نداشتن، نمیشه پنهانش کرد، نمیشه دورش انداخت حرف باطلی که پدید آمد. بله ممکنه یک انسجام اولیه‌ای، مثل همون تعارض اولیه‌ای که مستقر نیست، یک انسجام اولیه غیر مستقری داشته باشه، ولی همیشگی نیست دیگه، میماند، اون یکی نمیمونه. خب پس این نکته بعدی. نکته بعدی هم این که در این آیه فرمود که اگر کسی میخواد تو این مباحث مطالعه کنه و پیگیری کنه، حتما باید حال قلبی خودش رو اصلاح کنه، که این رو تو اون جلسات قبلی هم تذکر دادین، اما علی قلوب اخفالها پیامش همینه دیگه، که میگه چرا تدبر نمی کنن، نکنه قفل قلبی دارن. آدم اگر که یک مطلبی را، مثلا این حال خوندن جوک، سایت ها، کانال ها، مطالب مختلف، چیزای مثلا فلان خواننده، فلان نمیدونم بازیگر، اینه دو ساعت نشست خسته نشد، اصلا حواسش نبود، رفته بود توی یک کار دیگه ای بکنه، یه دفعه اونجا نشد فلان بازیگر این کار رو کرده، اون یکی با اون یکی چه کار کرده و مثلا دعوا کرده و چی، اینه اصلا ناخودآگاه نشست و جذب شد، یه ساعت داره چیزای اینجوری، خسته نشد. یعنی چی؟ یعنی از اون داره لذت میبره که خسته نشد، حالشو داره، حال اینجور کارا رو، ولی حال مطالعه قرآن نداره، باید به خودش تحمیل کنه. این نشانه قفل قلب. حال مطالعه دعا نداره. اگر حال داره، یا به خودش تحمیل میکنه این مطلب رو، خیلی مطالعه نمیکنه. اگر مطالعه میکنه، خیلی چیزی دستگیرش نمیشه. این قرآن خون چی گفت؟ درک صحیحی، درک عمیقی پیدا نمیکنه. اینا همه علامات قفل قلبیه. قرآن دیگه خیلی صریح میفهمه. افلا یتدبرون، این تدبر خب یک پیش نیازهایی داره. اول اصلا حالشو داشته باشه، مطالعه کنه. بعد از اینکه حالشو داشت مطالعه کرد، تأمل کنه و تعمق کنه. بعد از اینکه تعمق کرد چیزای دریافت کنه دیگه. با تدبر بچه. اگر هر کدوم از این سلسله خلل داره، نشان دهنده یه مشکلیه در قلب، که باید انسان به خدا پناه ببره از این، تا اون درک صحیح که ناشی از قلب سلیم هست برای انسان حاصل بشه انشاءالله. خب پس این ترجمه آیه تدبر، که افلا یتدبرون، پس چرا با یک توبیخ و یک مثلا گله‌گذاری هم خدا میگه؟ پس چه مرگتونه؟ اون فایی هم که میاره نکته داره که به عطف به گذشته است که تدبر نمی کنن اینا دیگه چی کم و کسری دارن؟ مثل پدری که همه امکانات رو فراهم کرده، شرایط و بهترین معلم و بهترین، واقعا آدم خجالت میکشه. گاهی وقتا میخوام مثلا خودم آرزوی مرگ کنم برای خودم، با این جور خدا صحبت میکنه با ما، میگه دیگه چی کم و کسر دارین؟ شکمتون رو تأمین کردم، زیر شکمتون رو تأمین کردم، لباستون چی مونده؟ دیگه چی بوده که من به شما ندم؟ خوراک، غذا، سلامتی، نظام، خورشید، ماه، پدر و مادر، چی دیگه مونده؟ افلا یتدبرون القرآن؟ نمیخوان تدبر کنن بزن؟ لسان خیلی آزار دهنده برای کسی که فهم داشته باشه. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. بعد استغفار کنیم دیگه، خدا واقعا دیگه نعمتی نبوده که نده، غرق که از بس غرقمون کرده تو نعمت نمیفهمیم به تعداد بیماری ها نعمت داره، به تعداد مشکلات نعمت داریم، از همین نفسی که میکشیم. اینا که آسم دارن رو ببینین، آسم شدید دارن چی میکشن؟ 24 ساعت دارن زجر تنفسی رو تحمل میکنن. اینقدر نعمت داده که اصلا نمیفهمیم دیگه نعمت چیه. بعدم میگه خب برای خودتونه دیگه. بعد با قرآن یک مقدار اونس بیشتر پیدا کنیم. و اینی استغفر الله من تزییعی و اسرافی، چه نسبت به نفس چه کتاب خدا. بعد هر کسی برگرده به قرآن، وقتش هم الان است دیگه. یه اونس بیشتر، دلدادگی بیشتر، بالاخره گذشت دیگه عمرمون. بچه های دیروز بودیم، امروز در سراشیبی عمر، فردا هم خاک. آنچه دست انسان رو میگیره ظاهرن تمتعات و لذات و اینا نیست. تو جایی که شنیدیم اینجوری نبوده کسی بگن الحمدلله یک عمر خوب خوش گذروند، الحمدلله عاقبت به خیر شد. خب این آیهش تا بعد یه میخواستیم امروز تمامش کنیم دیگه، علاوه گذشت یه عدم اختلاف رو توضیح بدیم که وارد مباحث بشیم. اگر احیانا دوستان تو سرفصل های این مباحث رو یک بررسی بکنن تو همین کتاب های علوم قرآنی، تو همون مقدمات و کلیات بحث‌های اعجاز، اگر یک جایی تو اون مقدمات که عرض کردم دیدن بحث تحلیلی لازمه بشه، سوالی، نکته‌ای تو اونجا هست که نیاز به طرح هست، بنده همینجور اجمالاً که فهرستاشو و محتواشو ورق زدم، دیدم شاید اینا با یک مطالعه اولیه حل بشه. اما اگر یه دوستان بررسی بکنن، اگر که دیدن سرفصلش رو لازمه بگیم که بگیم، اگر نه که ورود کنیم در مباحثمون. والحمدلله رب العالمین.